أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، بس در توزيع دعاي شريف عرفي إمام حسين علیه الصلاة والسلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام یک حالت خضوع خاصی رو به درگاه الهی اظهار می کند. این حالت خضوع مانند سایر حالات خضوعی که انسان به درگاه خدای متعال بنده مؤمن باید داشته باشه، با توجه به الطاف الهی به انسان و اینکه انسان این الطاف رو درست شکرگزاری ازش نکرده است، در اون مسیر و جهتی که پروردگار متعال به او عنایت کرده قرارش نداده شکل تذکر نعمت‌های پروردگار متعال لازم که رابطه‌ی محبتی هم برای بنده نسبت به مولاش ایجاد می‌کنه، چون بنده علیه السلام الانسان عبید الاحسان یا عبد الاحسان، این امر فطری که وقتی انسان توجه پیدا کنه که یک لطفی از جانب کسی بهش میرسه، خواه خودش رو در برابر او کوچک میبینه. اگر این حالت برای ما پیدا نشه، اون جنبه فطری ما یه خللی داره، آسیب پیدا کرده. از این جهت ما نسبت به ذات اقدس الهی دیگه اون کمال احساس و درک کوچکی رو داریم و باید بهش توجه بکنیم و به کارش بگیم. رضا امام حسین علیه السلام به خدا تعالی عرضه می داده، کسی که با من با خیر و احسان معارضه می کنه، برخورد می کنه، برخورد او با من برخورد خوبه، برخورد من با خدا برخورد مناسب و حق تعالی نیست، با رضی تو رو بالاساعت و الاسلام. چون برحال نوع زندگانی ما با قفلت از وظایف عمومی بود چکل میگیره، اولیاء الهی قفلت از وظایف نداره، اما این معنا رو بهش توجه دارم که خدا متعال کمال مطلقه او به لحاظ اون مرتبه وجودیش خیر رو حفاظه می کنه و حفاظه خیر رو ابتدایی، اما ما از اون طرف محدودیم که نمیتونیم اگر بخواهیم تلافی بکنیم، تلافی ما اولا کامل هم باشه باز محدودیم. از این جهت اونا با این دیدگاه این تعبیرات رو به خدا متعال عرضه میدارن که اون کار خوبی هم که دارن عرضه میدارن باز از این نظر که محدود و خودشون رو کالبی برسم ظاهر میبینن، عدد عهودی اقتضا میکنه که این رو اصای عدد بدانن به پیشگاه خدا امتحان. قرار نیست که این تغییرات رو امام علیه السلام داره به خدا امتحان عرضه میداره، یه معانی وسیعی داره که این معنای وسیع بحث مرتبه هر کس در رابطه با خدا متعال و جایگاه عبودیش صحیحه. منتها باید جایگاه ها رو درست فهمید. از گرم ما نوعاً از وظایف عمودی غافل، اعضا و جواره کار میکنن، حالا این حرفه متوجه میشیم نکنه گناهیت ما سر بزنه، نکنه وظیفه ای داری، توجه به وظیفه، توجه به و در نهایت انسان گیرهای اخلاقی داره، اگر کار خوبی هم انجام بده باز یک نقص‌های اخلاقی همراهش هست. اما ائمه علیهم السلام این گونه نیستند. در این حال وقتی که کارهای خودشون در رابطه با احسان و بی‌نهایت خودمون تعالی ملاحظه می‌کنند، این رو فعال ناقص می‌بینند و به تعبیری از اصالت عدم. ما در آیات واقعی هم اجمالاً داریم بعضی از آیاتی که فعال یک جمع تربیتی داره برای ما. در ضمن مثلا بعضی از احکام مسئله رو مطرح میکنه، مسئله بعدش عفو به خدا متعال. در یک محلی در یک زمانی که تکلیف نکرده اما خدا متعال آمد که از عفو الله خدا عفو کرده است. این رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمایند که این تعبیر عفو به این لحاظه که این محل محل تکلیف هست اما تکلیف بالفعل نبوده. مثلا در آیه 95 سوره مائده در رابطه با نهی از سید خشکی در حال احرام در آخر آیه میگوید که عفا الله عنه و سلم و من آدم ینتقم الله. خب بعد بحث تفسیری بشه مفهوم این آیه روشن بشه. چون میفرماید خلاصه است کسانی قبل از نزول این حکم می آمدن حج و اینا این کار رو کردن، سیدی کردن، خدا از اون عفو کرد. بعد ما که چون اینجا جایگاهی است که حکم تشریع شده، این عفو به لحاظ اون حکم تشریعی بعده که ما که نه ما اون کفاره رو بگردن شما ایجاب نکردی، چون کفاره نده کسی در حال احرام حیوانی رو شکار بکنه، حیوان خشکی رو. و قرار اینه که خدای متعال با این تعبیرات میخواد به ما عدم وجودی رو یاد بده که ما در رابطه با خدای متعال هیچ با خودمون رو طلبکار از خدا نکنیم و همواره خودمون ناقص بدانیم تا اینکه حالت طغیان برای ما پیدا نشه. در جنبه‌های تربیتیه که اهل بیت علیهم السلام در دعاها به ما تعلیم میکنه. البته از کنی معنیش نیست که انسان همواره به جنبه های نقص و سلبی و منفی گرا باشه نسبت به خودش. نه، نسبت به خدا با این گونه باید باشه. ولی خود این عمل رو که باید به این مثبته در انجام میدم از این نظر که بیام کار خوبه، خب شکر خدا رو بکنم که خدا رو من توفیق داده بندگیش رو انجام بده. اما حالا نگاه کردم به این عمل جنبه مثبتش دیدم، و از اون در همواره به این عمل هم نگاه بکنم، به خدا هم بیتوجه میکنم، با این عمل هم توجه میکنم، علمه. ادب عبودی این رو اختزا نمی‌کنه. این نقصیست برای بندگان در پیشگاه خدا که همواره به اون جنبه های مثبت خودشون، دارایی خودشون با خدای متعال مواجه میشن. این هم خاطر مهم به تربیتیه که ما از اینها غافلیم. علیه السلام این تعلیمات رو ما میدن. لذا ملاحظه میکنیم که در لسان انبیا اون جنبه های نفسی به خودشون نسبت داده میشه، اون جنبه های کمالی به خدا نسبت داده میشه که اینا معدل به آداب عمومی هستن. از ابراهیم علیه السلام قرآن ازش نقل میکنه این تعبیرات رو: اذا مرض تو فهو یشفی. پس این من مریض میشم. مریضی مربوط به آن عالم جسمانیه، خود جسمانیت محدودیته و این نفس مال منه. شفا یک کمالیه، او این شفا رو عنایت میکنه. حالا این دعا هم آمده حالا میخونیم. غلط توضیح این عبارت بود که امام حسین انسان رو به خدای متعال عرضه میدارد: ای خدایی که با من با خیر و نیکی مواجه میشه، من هم با اساءه و عصیان. این یه معنای وسیعی داره که اون شامل حال خود امام علیه السلام هم میشود که این مطلب به لحاظ اون مرتبه اعلای ایمان اون هستن صحیح. بعضی این تعبیرات رو نه توجیه کنند، دارن به ما یاد میدن از در صحیح برمسان برای خودشون نید. این ظاهرا درست نباشه. حالات خودشون بنده اومدیه، کمال بندگی این است که حال حضور بکنه به دستگاه خدا و کمال اون آینه اونتا با اون درجه معرفتی که اونها دارن. وقتی نحوه ادعای حضور اونها با نحوه ادعای حضور ما فرق پیدا میکنه، اما اصل ادعای حضور در هر دو مشترک. یا من هدانی به ایمان من قبل ان اعرف شکر الابتلا. باز اینجا امام حسین علیه السلام یکی از نعمتهای معنوی خدای متعال رو تذکر می‌شود که ما توجه داشته باشیم. با توجه به این نعمت الهی در جهت به کار بستن این نعمت قرار بود: ای خدایی که مرا به ایمان هدایت کرد قبل از این که من شکر منت و نعمت خدای متعال رو بشناسم. بگذارید هدایت راهنمایی به واقعیتیه، یک حقیقتیه. این که انسان میفهمه که یک وجود ضعیفه، این که میرم به این وجود ضعیف به قوی مطلق تکیه میکنه، این که میرم به همواره این ضعف وجودیش داره به نوعی اداره میشه. با اینکه ضعف داره ما در این حال اداره هم میشه. این فهمها از جانب خدای متعال میگه، این توجه ها. منتها اختیار اراده ما کجا خود در حدش باشه. وقت این راهنمایی اولیه از جانب خداست، حالا ما این راهنمایی رو میگیریم یا نه، قبول میکنیم یا نه. اینجا عقل کارش تحلیله، اون چیزیست که در او تحقق پیدا میکنه، در او میاد به عنوان درک اولیه. نوعا در نظریات علمی چطوریه؟ نظریات علمی از یک برای فرضیه و خاطره ذهنی شروع میکنه. خب این خاطره ذهنی که من خودم ایجاد نکردم، آمد خب برم سراغش. وقتی یه نفر با تحلیل دقیقش به اینجا برسه که اونی که منو ایجاد کرده است به این نحوه این اولیات را در درک من میاندازه، خب میره سراغ مراحل دیگر را متلقی میکنم. یه آن شخص میگه خودم بودم، رو خودش بالا میبرم. اونجا خب به یه مسئله میرسه یه خودش دیگه با میمونه که دیگه توجه نمی کنه که بابا این چیزایی که ما به واقعیت رسیدیم از خودمون نیست، واقعیت از خودش نیست، این موجودات واقعیت هم واقعیت دارونهشون از خودشون نیست، به یک واقعیت مطلق که خدای متعال است که می کنه. وقت من این که این درک رو از این واقعیت نداشتم، حالا آمده که خودم نبودم بود شدم، آیا دو جاده است که من اینکه نبودم بود شدم به یک بود مطلق بدتگی بکنم دیگه، بعد به اون بود مطلق توجه بکنم دیگه. این درک رو نداشتم، این درک آمد از اینجا نتیجه عقلانی بگیرم که این درک به یک درک مطلق بدتگی بکنم. من الان این درک آمد برمونه از این واقعیت. اگر این درک منطبق با واقعیت باشه برای جز واقعیت دیگه، و این درست راه برم اینو میفهمم. پس راه یابیه به سوی اون حقیقت مطلق، بود مطلق، درک مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق، همه اینا از اون خودشه. این لطفیست به طور خاص برای انسان. همه موجودات چون مخلوقند و محلولند و برای هستی وابسته هستن یک چنین خصوصیتی رو دارن، مثلا انسان به طور خاص این خصوصیت درش جلوه‌گر میشه. بچه رو دیدی به یه مرحله از درک که میرسه سراغ علت میره. چرا؟ مثلا این سراغ علت رفتن جزئی، از علت جزئی سوال میکنه این علت چیه و سوال از این کار میکنه. خب اینا امور فطری دیگه، شما بهش یاد دادید، پدر مادر یاد دادن که شما سوال بکن. بله نه دیگه، همونطور که از شکم مادر که میاد دون دهن باز میکنه قضا میخواد، این در وجودش نهاده شده وقتی به این مرحله از درک میرسه این سوالات بهش مطرح میشه. این سوالات نشان دهنده این است که به هر حال کسی اینا رو در او قرار داده. این سوالات عمیق میشه، انسان رو به ماورای طبیعت راهنمایی میکنه. ایمان هم امام حسین اسلامی رو داره بیان میکنه: یا من هدانی للایمان من قبل ان اعرف شکر الامتناع. ای خدایی که من رو به ایمان هدایت کردی قبل از اینکه من شکر نعمت‌های تو را بشناسم. قرار اینه نتیجه تا این کلام، انسان وقتی که واقع بینانه وجودش رو تحلیل کنه به یک فطریاتی از درکه ها درکه های تصوری یا درکه های تصویری به یک فطریاتی از گرایش ها و تمایلات میرسه که در وجود انسان هست. و چون این انسان و سایر موجودات مجموعهش فقیر به ذاتن، همه این فضیاتش هم فقیر به ذاته، او رو به قدیه به ذات هدایت میکنن. خب دانش مردان جدیدان مطالبه بودن دیگه روانشناسا که انسان فضیاتی داره، دو رسم کردن ادراکات و تمایلات و گرایش هر گروه هم چخواهی بده. ادراکات اصلی فردی، تمایلات اصلی فردی اینها. بله، غلط اینه که این کلام هم ما را به نوع خودشناسی دعوت می‌کند. که این خودشناسی ما را به خداشناسی می کشانه. اون وقت حالات ظاهری دیگری هم انسان داره، می بینه که در این حالات کمالی ظاهری با خودش دخالت مستقلن نداره. این خداست که این کمالات ظاهری را به انسان اسبابش فراهم کرده، به انسان هدایت میکنه. و فرازهای بعدی این مطلب رو حضرت در اون پیدا میکنه: یا من دعوته مریضا فشفا و عریان فکسان و جائعان فاشبعان و عطشان فاروان. ای خدا اینکه من اونو در حالت مرض میخوانم اون برا شفا میده، در حالی که عریان هستم پوشش ندارم او رو میخوانم به من پوشش میده، گرسنه هستم میخوانم او رو من رو سیرم میکنه، عطشان هستم تشنه هستم او رو میخوانم مرا سیرم میکنه. خب این چهار تا فراز یه نکته به ما توجه میده و اون که به هر حال باید انسان مؤمن همواره خدا رو بخونه. یکی دوم این که وقتی که خدا رو بخونی برای این که یک لطف و کمالی رو عنایت بکنه توجه دقیق به نظام هستی هم داشته باشی. که این نظام هستی رو این گونه که هست خدا قرار داده، خدا ایجادش کرده، تقاضا تقاضای صحیحی باشه، یعنی تقاضایی نباشه برای رفع این نواقص خدا مستقیما وارد کار بشه. خدای من عزیزم بدون که برم سراغ طبیب اصلا دستگاه تبابت به هم بریزه در عالم تو منو شفا بده نمیتونی گرسنه هستم بدون این که به این اموری که خدا برداده به رفع گرسنگی من متوسل بشم از خدا مستقیما بخوام من سویان بکنم نه این چه نیست. این خواندن خدا نیست. نه دقتش باشه. از شرایط خواندن صحیح خدا این است که خدا را اونگونه که هست به همون درک صحیح اجمالی که از او داریم بخوانیم. خدا متعال ولی یک کائنات خالق موجودات و انسان و موجد این روابط ظاهری ایجاد این روابط ظاهری که نظام اصلا مصابقات ظاهریه به افاظه خداست باطن نیست که معناش اینه که وقتی انسان تشنه میشه فطرتاً میره سراغ آب. آب را سیراب کننده میداره و خدا متعال هم این آب را در مرحله اول خاصیت سیراب کنندگی روش داده. دو تا مرده با نظر قدش باشه هر کدومش نظر به یک دیدگاهی از دیدگاه انحرافی داره. یک دیدگاه انحرافی در روابط موجودات اینه دیدگاه اشعری مسلکیه که موجودات خاصیتی ندارن. آب من میگم آجیز خاصیت سیراب کنندگی داشته باشه نه آتش خاصیت سیراب کنندگی داشته باشه نه. اگر ما چنین دیدگاهی رو داشته باشیم دست خدا رو بستیم. این اشتباه اگر ما چنین دیدگاهی داشته باشیم که خدا این خاصیت رو قرار داده آن یه توحیده دیگه ولا این ارتباط از این رو لغوی میشد. ارتباط بین اسباب و سببات به هم بخوره اساسا با خدا رو میتونی نسبت بکنی از نظر اعتباری چون ما در بحث اثبات خدای متعال مقدره میچینیم دیگه دو تا مقدره میچینیم به صورت منطقی یه نتیجه میگیریم بین این مقدمات و نتیجه یه رابطه ای برقرار میکنیم میگیم این دو تا مقدمه صحیح که شکلش هم صحیحه نتیجه قطعی میده آن به نتیجه واقعی میرسیم. اگر بلا بشه ما به این نتیجه از هر راهی برسیم اصلا نظام به هم میخوره داشته باشیم. ببینید چه حال دیدگاهی پیدا میشه، امین نیست، صحیح نیست، وقت چه مشکلاتی میانجامه. ائمه علیهم السلام داره دعا میخونه اما همه این مسائل رو در نظر داره. من اینکه گرسنه میشم باید طبق این نظام اعصاب و ثبات حرکتی بکنم، چیزهایی رو کسب بکنم مستقیما یا غیر مستقیم. منتها فرمودا توجه داشته باشید از خدا غافل نشید که او ما را این گونه آفریده. او برای کمال واقعی ما را آفریده، این گونه رو خواسته از راه خاصی تحقق پیدا بکنه. از نظر تکوینی چه این آب حلال باشه چه حرام باشه، انسان تشنه رو سیراب میکنه. و از نظر رابطه علی خدا متعال این آب را بگونه ای قرار داده که من تشنه را خلاصه تشنگی رو برآورده میکنه. این از نظر طبیعی، از نظر دیدگاه واقعی. اما آیا انسان مؤمن از طریق مایه نجس یا حرام تشنگیشو برطرف میکنه؟ نه. امام این رو بگه خدایا برای من از هر راه بگم تو منو نیازا رو برطرف میکنه. خدا خواسته این همه دستورات شرعی مال چیه؟ خدا دستورات شرعی رو برده، همه نظام تکوین رو خدا قرار داده و بهش آگاهی تام داره، همه نظام تشریع را او قرار داده، خواسته که ما بر طبق نظام تشریع حرکت بکنیم. پس مضمون این دعاها رو باید بدونیم چیه؟ دستگاه معرفتیه. به هر حال امام حسین اصلاً بخواد اون دیدگاه توحیدی از روابط ظاهری و کارهای کوچک ما هم جدا نشه، این رو از این بخواد بفرمایند. نه اینکه بخواهند تو دعا تو این قسمت برخلاف اون موازینی که خودشون اهل بیت مثلا در جای دیگه بیان فرمودن حرکت بکنه، نه، این دعا با معارف دیگر قرآن و سنت و جمع بشه و در طول اونها جهت این که خدا میتونم ادمونی از تجرب لکن اینجا فرمودن دعا دروش نفسی اصلی داری برای استجابتش. یکی دعا واقعا باشه، دوم از خدا باشه. اگر انسان طلب بکنه یک امر که خدا متعال نخواسته تحقق پیدا کنه تو عالم، خود مرفقش کن و من این دعا نیست. در چند مورد به طور خاص و فرمودن تو نباید، یکی اینکه انسان به کسی قصد چیزی داره بدونه برای شاهد همینطوری طرف هم نفس که خورد رو دیگه نمیده، هی دعا کنه خدایا من اشتباه کردم، من غلط کردم، شاهد نگرفتم، بیارمش. خدای متعال میفهمید ما یه آیه بزرگی بزرگترین آیه رو در قرآن در سوره بقره آوردیم توش گفتیم که بل یک تو شاهد و کسی وقتی یه چیزی میده بنویسه. پس این دعا نیست وقتی که غیر طریقش داریم این رو پس همسرش ناراحت خدا یا سکینش کن بکش میشه آن چرا چه این دعایی میکنی دعا مستثم نمیشه راهکار بده بشینی همگی سوال بکنی اول گناه خواهی تو سوال بکنی بعد دوزن از قنوخیش رو از قنوخیش شما بشینن من خفتم شقاق بین اینا و اگه ترسیدید به نیناش شقاق میفته فهم از و حکم من به نهده ها این دعایی خدا من بوده پس دقت داشته باشید دعا باید ماهیتی را که واقع داشته باشه داشته باشه وقت اگر داشت ما از خدا هم فقط بخواهیم از دکه باید این خطمه مثل جاهد میشه اما نقل من از فوری ها گاهی بعضی از اسباب ظاهری دعا فراهمه اما واقعا اسباب دیگری هم میخواهیم که من توجه ندارم اما توجه دارم که همه اسباب که محقق بشه مصبب بود اسباب این رو تحقق میبخشن فقط از خدا میخواد اما با تحقیق مستجاب میشه پس آدمتی مانند خواستن حضرت موسی و هارون نابودی فرعون را خدا قد اجی بر دعوت کما دعای شما حتما مستجاب شد در روایت از بین دعای حضرت موسی علیه السلام و نابودی فرعون 40 سال فاصله شد و خود حضرت موسی علیه السلام بعد از نابودی فرعون به نتایج بر حاکمیت صحیحی نرسید خودشون هم از دنیا رفت حلاکت فرعون رو دیدم اما به نتایجش نرسید چون شرایط داره دیگه باید آمادگی بده بشه باید اتمام حجت بشه برای مردم دعا مختلفه اینا باید دقت داشته باشیم باید دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفلج والعافیت عنه آمین دعا کردیم فردا من خود دعا کنیم لا آمادگی نداره باید آمادگی پیدا بشه این دعا واقعی باشه من زهر القلب باشه بعد برانها خبر بودیم حضرت امام حسین علیه السلام در چند جمله به خدای متعال عرضه میداره خدایا تو کسی هستی که من تو را تو این حالات خوندم تو جواب دادی قرار بودی که این حالات چه حالاتیه جواب خدا هم چه بودن این رو باید دقت داشته باشیم این ها دیگه تو روز عرفه بحث نمیشه همه خونده میشه اما در ایام سال باید این مواعظ تحلیل بشه که موقع خوندن دعا درست ما دعای امام حسین علیه السلام رو خونیم حالا فراخنه دیگه هم داره که انشاءالله در جلسات آینده خلاصه در پایان این جلسه این روایت هم که او کردن از کردیم باز مطلوب خدای تعال به موسی کلمه السلام می فرماید موسی علف گوساند رو ازم بخور، نمک آشنا رو ازم بخور. باز معنیش نیست که دیگه حضرت موسی علیه السلام چوبانی حضرت شعیب رو رها کرده بود، گوساند رو گذاشته به حال خودشون، با گوساند کرده به خدا که دعا میکنه دیگه، خدا هم گفته دیگه. نخیر زحمت بکشید، مسئولیت داشت، سرکشی میکرد به این گوسفندها. اون فرموده خدا متعال نفی نمیکنه این تعهد حضرت موسی علیه السلام را با حضرت شعیب علیه السلام که 8 سال مهری دخترم برای چوبانی بکن، اگر خواستی 10 سال پایبندی به تعهدات را خدا متعال به صورت فطری در ما گذاشته، امرم کرده بهت. بعدش هم سوال میکنه ان العهد کان مسئولا. پس این سفارش خدا متعال رو باید با این مطالب جمع ازا سرسخترین مکم و زیادش فعالیت ها را از موسی ازام در قوم میشکن، اما همه اینا را فعال به اذن الله میرونه، پیامبر توحیدی بود و خواستن که ما هم ایشالله در مسیر توحید عملی حرکت را خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق بهره برداری صحیح و عمیق از این معارف بلند علما و عملا تا آخر عمر عنایت بفرمایید. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكن أرضك قرعا وتمتعه فيها وتبينا.